شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان گفتگویی با هم خواهیم داشت. شماره تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم دوستان، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم آقای دوستان.
منم همینطور، بفرمایید.
لطف این ویتون. آقای دوستان، من می‌خواستم یه سوال بشن در مورد این مانیک دیپرشن که این شک داشتن که خودم دارم، یعنی می‌خواستم با شما صحبت کنم که یکم مطمئن‌تر بشم. فقط
شما چند سالتون عزیز؟
من 20 سالمه. 20 سالمه و از تهران زنگ میزنم ایران.
چند تا خواهر و برادر داری؟
بله، من از یه خانواده 4 فرزنده میام و فرزند 4م هستم. دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، 16 سال و 12 سال، و یه خواهر بزرگتر که 8 سالشه. و با توجه به اون گفتهاتون که میگین در واقع همین حالت مثلا مادرانه و این حرفو، دقیقاً من روی حالت خواهرم داشتم. بعد اون قضیه اورال فیکسیشن و این رو من سرو میکنه کلا. بعدش الانم که دانشجو هم میخوام واسه مقطع ارشد بخونم، اما منتها یعنی قبل از اینکه با شما آشنا بشم همیشه یه سری حسای گناه و اینجور حرف رو داشتم، واسه همین نمیتونستم مداوم درس بخونم. وقتی با شما آشنا شدم اینو فهمیدم، خب خیلی راحت‌تر شدم، یعنی برای اولین بار تونستم یکم مداوم‌تر درس بخونم. اما همیشه یه ترسی از این دارم که مثلا نتونم ادامه بدم، یعنی نتونم ادامه بدم همینجور درس خوندنم. اینا بعد واسه این فکر کردم که شاید مانیک دارم، گفتم با شما صحبت کنم که یکم مشخص‌تر بشه. حالا اینکه شما از خواهده من داخلم
حتما هستم، ولی اینکه تو نگرانی که درس تو نمیتونی ادامه بدی که به مانیک ارتباطی نداره، به استراب و نگرانی ارتباط داره. بنابراین به من بگو چرا من باید فکر کنم که وقتی که یک توانایی هایی مثل بقیه آدم ها دارم و این بقیه میتونن درسشون رو ادامه بدن، من نتونم درس ادامه بدم؟ این از کجا میاد؟ چرا شما یه همچی فکری رو، مثل اینی که کسی بیاد به شما بگه که تو میخوای این کار رو بکنی، میگی از کجا اومده این فکر؟ به من بگو چرا تو درس ادامه بدن؟
به خاطر اینکه قبلا این حالات رو داشتم، مثلا برای کنکور خونده شروع میکردم بخونم و هدفای مثلا گنده داشتم، مثلا رتبه خوب بیارم، بعد لغو میشد وسطش، هی میافتادم.
نه یعنی چی؟ نه تو میخواستی برای کنکور بخونی و هدفای بلندی داشتی. خب هر کسی که میخواد درس میخونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره کنکور رو قبول بشه. تو یک چه می کردی وقتی درس نمی خوندی؟ چرا تویی که دنبال هدفی بودی درس نمی خوندی؟
راستش آیده سوال یه مقدار درگیر یه همون موقعی چیز می خوندم، این درس رو اینا می خوندم، یه مقدار درگیر فیلم های پونو این حرفا بودم. بعد از اون همین احساس گناهی که میگم از اونجا می آمد، یعنی بعدش فقط احساس گناه اون حرفا می کردم. بعد با خودم می گفتم که تا مثلا از این قضیه ها مثلا دوری نکردم دیگه باز نمی رم سمت درس. تا
پس
یه مدت میکشه
نمیتونستم
دوری کنم.
نه خب تا من بگو چه استدلالی بود که من چون فیلم های بد رو دیدم و احساس گناه میکنم حالا درس نمیکنم؟
خب خواهر مذهبی هم میام راستش،
میدونی دیگه
اون حرفایی که
نه متوجه. نه چرا نتیجه میگیری که درس نکنی؟ من فیلم های نصب کن، من که نمیگم چرا احساس گناه میکنی، تو فیلم های بدی دیدی احساس گناه میکنی، چرا تصمیم گیری درس نخونی؟
همین تا قبل از اینکه با شما آشنا شدم یعنی فکر میکردم که اینا باید چیزی نمیدونم حافظه آدم هم کم بشه. به هر حال خب من فیلم ها مثلا نگاه میکردم در جهت مثلا خود رضایی این حرفا دیگه، مثلا اینکه مثلا حافظه آدم هم کم میشه نمیتونه یه همچی استدلالای خیلی مسخره‌ای داشتم اون موقع.
ببین عزیز تماشای فیلم ها بده، خود ارضایی در حد عادیش مشکلی رو به وجود نمیاره، به حافظم هیچ ارتباطی نداره.
واسه اینکه همه اینا داره، یعنی تا قبل از اینکه بشه میگم واسه همین مشکل من که ضعف شد، این دفعه اولین بار که اونم این تو دانشگاه دفعه قبل مثلا من معدل تاپ چیز شدم، مثلا معدل الف شدم، این فقط به خاطر لغو کردن همین حالتای خودم.
ببین عزیز، ما تو زندگیمون برخی از اوقات یه باورهایی داریم که غلط، یه عقایدی داریم که غلط، برخی از اوقات یه احساسات و حالاتی داریم که بد، و به همین جهت هست که بسیاری از اوقات همینقدر که آگاهی پیدا کنیم، دانایی پیدا کنیم، اگر بخوایم باورها رو پس میزنیم و تغییر میدیم، احساسات رو هم از راه درستش میایم و به جایی که باید میرسونیم، و اون وقت است که اذیت نخواهیم شد. حالا سوال من از تو اینه که اول بریم سراغ استراب تو. تو چقدر آدم نگرانی هستی، مضطربی هستی به هر دلیلی؟
آقای دکتر، من میتونم اینو در حال یکم رفتش کنم به مسائل خانوادگی، چون اونجا هم در حال چون سیدی همین خشبسته و اینستون گوشتم در حال یه چاهایی هم هستش که اونجا مفهیم هم افتادن توش، مثلا همین که اختلاف سنی خواهرم که شما شبینم تو حرفات شما میگین بزرگتر باشین یه حساس چیزی داره تو من خیلی سیدخ میکنه. حالا اون البته ازدواج کرده، اما مثلا ما با اون حال باش خیلی مثلا
نه ببین عزیزم نه متوجه هستم. ببین عزیز، دو تا موضوع رو تو این گونه گفتگوها باید تفکیک کرد، یکی علیت رو، چرایی رو، یکی واقعیت رو که چه و چگونه هست. این که تو چرا به اینجا رسیدی یه مثلا. ببین عزیز، من تصادف میکنم، دکتر میگه چته، میگم پام شکسته. این که حالا کاری ندارم که کی زد تو کدوم خیابون بود، اون یه بحث دیگریست. بنابراین روزی که من به تو میگم چقدر خودتو مضطرب و نگران میبینی و میدونی، به من نگو چرا، من با چرایش کاری نداشتم. من گفتم تو آیا خودت رو، چون اونا مهمه، آیا خودتو آدم نگران مضطربی که میترسه از یه چیزایی بدش میاد، از یه چیزایی وحشت داره، هستی یا نیستی؟ این اون موضوع سوال من بود. این
که شما مثال بزنید من باشم.
نه ببین عزیزم، وقتی تو میگی میترسم درسمو نتونم بخونم یا میترسم به اون جایی که میخوام نرسم، مهم نیست چرا. روزی که من فکر کنم ممکنه مریض بشم، روزی که ممکنه من فکر کنم یه بلایی سرم بیاد، روزی که من فکر کنم دزد ممکنه بیاد خونمون، روزی که من فکر کنم ممکنه این غذایی که میخورم مسموم باشه، خب اینا استرابه دیگه. بنابراین پرسش من اینه که تو چند اندازه خودت رو آدم مضطرب و نگرانی میبینی یا میدونی اگر هستی؟
بله، اگه بخوام از 1 تا 5 نمره بدم، 5 بیشترینش باشه،
در حد 2
هستم.
اوکی، حالا سوال دوم من اینه که آیا برخی از اوقات تو احساس میکنی که خیلی خوشبینی، مثبتی، امیدواری، نیرو داری، انرژی داری، با خواب کم میتونی راحت زندگی کنی، از عهده فکر کنی همه این کارا بر میای، برنامه برای خودت میریزی، آیا یه همچین حالاتی رو تجربه میکنی؟
بله، تو همین زمینه فقط درس خوندن و بس.
یعنی مثلا چه فکرایی میاد به سرت، چه حال و احساسی؟
مثلا میگن که مثلا دارم برای مثلا مستر میخونم، خب مثلا معمولا همون وسطای هفته میشه، معمولا که فکر میکنم که آره دیگه همین تو ادامه میدم، همین روزی 8 ساعت. آقای خداکوری هم گفتن همین تو به حال با حرفای شما اینا رو گوش میدم چه جوری مثلا باید درس بخونم، دیگه میگم همینجوری پیش میرم. بعد یه روزایی هم هست که یه مقدار مثلا چیز میشم، ناامید میشم که
نه خب حالا به اون میرسم. نه ببین عزیز، ما تو زندگیمون بر اساس شرایط و موقعیت و واقعیات که دور برمون هست و احتمالاتی که برای آینده میدیم، یه احساس خوب یا بد رو داریم. یعنی اون چیزیست که ما پیدا میکنیم و در نتیجه پایین و بالا میریم، مثل یه دریایی که داره موج میزنه، تو میری کنار دریا میبینی یه موجی میزنه. خب این حالت عادیه،
من موجو میزنم.
نه اینو، ولی یه زمانی هست که عزیز این موج انقدر بلنده که میگن همه از دریا بیاد بیرون، وقت میگن طوفانی. من دنبال اونم، من میخوام ببینم تو یه آدمی هستی که تغییر میکنی، کمی اینجا اونجا پایین و بالا میری، یا نه خیلی بالا میری و خیلی پایین میافتی. سوال من اونه، چون موضوع اون موضوع است، برای که همه آدم ها موج میزنن، همه آدم ها امکان نداره ثابت و یه دست و یک نواخت باشن تو هر زمینه. خوشبین بودنشون، امیدوار بودنشون، نگران بودنشون پایین و بالا میره. ولی خب این عادی انسانه، مثل یه رودخانه است در یه مسیر عادی که متفاوت است با قبلش، که یه دریایی در حالت عادی که موج میزد، اما یه زمانی است که شما با طوفان روبرو هستید. یعنی اینا بسیار اوج میگیره، موجها و بالا میره. حالا سوال من از تو اینه، آیا تو برخی از اوقاتی همچین حالت خوشبینه، مثبت، امیدواری که از همین عهده همه کارا برمیای، پر انرژی با برنامه های دور و دراز هستی یا نیست؟ یعنی همچین چیزی رو داری یا نداری؟
همچین چیزی رو دارم. ولی آقای تو یه چیزی من بگم، میگم از وقتی با شما آشنا شدم اون موج خیلی بالا و پایین نمیرم. یعنی مثلا تو همین زمینه درس خوندم 4 ماه من برنامه‌ریزی کردم و هر روز یه تایم مشخص داشتم. باید درسته گاهی وقتا یکم دلم نمیومد درس خونم سخت بود، اما کار خودم رو انجام میدادم.
خب حالا بریم قسمت
باعث میشه که من وایستم.
خب حالا قسمت دوم آیا برخی از اوقات هست که بیفتید بسیار بی‌حوصله، بی انرژی، ناامید، مایوس، احساس کنی از عهده کاری بر نمیای و اون پایین باشی که واقعا هیچ کاری نخواهی بکنی و فکر میکنی نمیتونی بکنی؟
نه، در این حد شدید نه.
بنابراین ببین عزیز، بنابراین بر اساس حرفایی که تو من میزنی و الانم دارم میبینم، تو احتمالاً منیک دیپرشن یا دو قطبی نیستی. تو استراب و استرس شدید داری، و به دلایلی اون رو از طریق احساسهای مختلف، از احساس گناه گرفته تا خشم و عصبانیت میبره. بنابراین من با یه آدمی روبرو هستم که بیش از این که مشکلش مسئله منیک دیپرشن باشه، در حدی که در این گفتگو من میتونم ببینم، استرابه و نگرانیه و بیقراریه و فشار روانی اجتماعی. یعنی من با توجه به جایگاهی هم که در خانواده داری، آدمی هستی که فکر میکنی اتفاقات بد میفته و حوادث ناگواری میتونه صورت بگیره و یا تو اینجا و اونجا تو زندگی اونگونه که میخوای موفق و یا برنده نخواهی شد و اون از استرابت میاد. بنابراین موضوع منیک دیپرشن تو منتفیست. حالا به من بگو که آیا در خانواده پدری و مادری و به ویژه خود پدر و مادر آدم های مضطرب، نگران و یا عصبانی هستن یا نه؟
درست، مادرم مضطرب هستن، ازدواجشون و فامیلی بوده و حال منتقل شده.
چه نسبت؟ چه نسبتی؟
بسواس آب هم دارن.
بسواس آب بس یعنی چی؟ نظافت مقصودته؟
بله بله، آب مثلا یه چیز زیاد آب بکشن، هر شیشه‌ای که اول میاد تو خونه مثلا چه نوشابه‌ای می‌خریم اول باید آب بکشن، زیر شیر ببرن. اینجوری
به من بفرمایید که چه نسبتی پدر مادر با هم دارن؟
دخترم و پسرم بودن. البته از هر دو طرف انگار فامیلی ازدواج کرده بودن، خیلی فامیلی بودن.
بله. نه ببین عزیز، تو مضطرب و نگرانی. حالا به من بگو الان خوابت چطوره؟
خوابم
یعنی راحت میخوابی؟ راحت میخوابی؟ خواب سنگینی داری یا خواب سبکی داری؟ بیدار میشی؟ چه خبر؟
وقتی میرم توی جام به حال یه مقدار تخیل اینا میزنم، همین چونی نمیرم بعد راحت نمیرم، فقط برای خواب یه مقدار تخیل اینا میزنم.
خب
یه فکر میدارم و برم بیره. پس وقتی مثلا فیلم و اینا هم نگاه میکنم آیده سو همش خودم رو میذارم مثلا جای شخصیت قهرمان داستان، کلا اون حس قهرمان شده این که میگین تو من هستشون گفتیم.
حالا اون استراب اونا اون مکانیزم فراره تزیز، تو یه مقداری استراب و نگرانی داری و مکانیزم تخیله، حالت تخیلی و رویاییته. به من بگو تا به حال با هیچ کس صحبت کردی یا نه؟
دکتر فقط همین سیدیای شما رو گرفتم آقای دکتر، حرفای شما رو گوش میدم، همیشه دنبال میکنم این راستانیاتتون.
حالا من پیشنهادم اینه که یک تو سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم عصبانی هر ستا رو سیدی یا دیویدیشو بشنو یا ببین که روی هم 24 ساعت بسیار خوب. ولی به ترتیب استراب، افسردگی و خشم اینا رو
اول خشم گوش دارم
نه اشکالی نداره،
من یه وقت خشمگین بودم و از وقتی گوش دارم خیلی بهتر،
حالا
حالت پیچی بودم افزایش نکرده، اما خشمگین میشه حداقل دیگه عصبانی نمیشه.
حالا بسیار خوب، حالا من پیشنهادم اینه که تو استراب رو، افسردگی رو و بعدم باز دو مرتبه خشم رو بشنو، ولی بعدش حتما با یه روانشناس صحبت کن، چون حالا میتونی موضوع و مسئله خودتو مطرح کنی. به نظر من در همین حد، البته چیزهای دیگه هست، ولی موضوع اصلی و اساسی استراب و استرس توه که با آشنایی با اونا کمکت میکنه شاید برای مدت 6 ماهی 9 ماهی دارویی که آرام بخش باشه رو احتیاج داشته باشی، اونم میخوای و الان میره تو افسردگی.
آیا تو یعنی اینقدر که به دارو نیاز دارم ببینم چه روانپزشک؟
تو اینقدر عزیز مضطرب و نگرانی الان رو خط که کاملا
من که خیلی دوست داشتم باهاتون صحبت کنم، خیلی وقت
دارم. حالا که داریم صحبت، مثل این که آدم بگه بخوام من با سرعت اومدم اینجا برسم، حالا همینجوری دارم با ماشین میرم تو خیاب، توی اتاق خواب و مهمون خونه و نمیدونم آشپزخونه و اینا. نه
همین الان میترسم قطع بشه.
حالا خب ببین همین استراب همینه، ولی خب میترسی اولا اتفاقی نیفته، یه دفعه دیگه میگیری، بعد چند دفعه میگیری، میتونیم با هم صحبت. به هر حال عزیز نه بی خودی، ببین همین نگرانی باز تو من، وقتی من صبح پا میشم خوشحالم که دوامو میخورم، برای که میدونم کمکم میکنه، من برای چی ناراحت میشم از خوردن دوا؟ اصلا این ذهنیت رو باید دور کنی. بنابراین تو یه روانشناس خوب پیدا میکنی میری پلوش، ولی بعد از اینکه اون 24 ساعت رو شنیدی هر ستاشو بشنو و بعدش میری اونجا، مطمئنم میتونن کمکت کنن. موضوع جدی نیست، ولی من علائمی از منیک دیپرشن در طول میبینم بیشتر استراب است. حالا اگر حرف دیگه داری باید رو خط باشی با پیام ها رو بشنیم صحبت.
خیلی رو خط میمونم آیدی.
اوکی عزیزم، چنگان عشمن با
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310 753 9622، 310 753 9622، www.arousmagazine.com.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آرینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاور آشنا رامین آرین. ما مثلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آرین رو بگی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میانه
پانزدهم می نوکیا تیتر. تهیه بلیط از axs.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجرد آقای.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من یه چیزی هم میخواستم بگم. یه مقدار پیچی هستم و علی خصوص با همین مثلا خواهرم، و وقتی مثلا میام خونه ما خوی برشم داره، صداش خیلی میره توی سرم و کلا به خود دفتر خواهرم همینجور. نه اینکه حالا مثلا کار بیهتران کاری، اما با هم یک کاری نداریم. اینقدر یه قدر دعوای زیادی کردیم که با هم یک کاری نداریم، اما میام چه یه چیزی همش بهش حساس هم هایی دوست خود.
نه به چه چیزش؟ نه سب کن عزیز، همینجوری که نمیشه حرف زد. صداش میره یعنی چی؟ مقصود چی؟
صدای بچهش میره توی سرم.
یعنی چی؟
این مثلا میخوام درس بخونم، بچهش بازی میکنه، سر صدا میکنه، من خیلی تمرکز نمیتونم بخونم.
خب اون خیلی ها هستن که به هر حال حساسن، ولی شاید نسبت به صدای بچه. حالا این موضوع اگر یه بچه دیگه ای بودم همین حالو داشتی یا چون بچه خواهرته اینو داره؟
آهان، شاید بخواده اینکه بچه نبود، ولی عارفه این کنه بچه دیگه هم بود همینجور بود.
خب حالا اون برخی از اوقات آدم ها نسبت به صدا حساسن. اما یه چیز دیگه راجب
طبیعی باشه.
طبیعی میتونه نباشه. یعنی ببین عزیز، من اگر یه ذره یه کمی شیرینی میخورم به نظرم خیلی شیرین میاد که طبیعی نیست. خب بله، قراره من وقتی شیرینی میخورم به نظرم شیرین بیاد، ولی در حدی که شیرینی و بدن هر بیشتر آدم ها یا متوسط آدم هست. نتیجه گیری رو
بیش از حده.
خب همین، به همین جهت است که شاید این مقدار حال چقدر تو در خصوص آنچه که میدونی پدر مادرت به تو گفتن وقتی کوچک بودی مثلا گوش درد داشتی یا اون موقع از صدا میترسیدی؟
نه چیزی
نشیدم. خب حالا به هر حال این که خواهر میاد اونجا چه چیز دیگر او تو رو اذیت میکنه؟
همین که مثلا میگم چرا، همین که با هم خودمون رو هم یه وقت هم میگیم حرفی نمیزنیم، همچین دوست ندارم، یه همچین چیزی من اذیت میکنه.
یعنی چی؟ نه نفهم چی چیز تو اذیت میکنه. تو که مبهم که اینجوری حرف زدن که هیچ کس نمیفهمه. تو خواهرت اومده خونتون، احساس خوبی میکنی یا احساس بدی میکنی؟
احساس بدی میکنم چون مثلا با هم رفتار خوب، یعنی با هم کاری نداره از این لحاظ.
چون با شما کاری نداره؟
نداره.
خب یه دختر 28 ساله با شوهرش و بچهش میاد خونه شما، قرار با شما چی کار بکنه؟
خب به هر حال اون قبلا به هر حال میگم رابطه خیلی بیشتری بودش و اینا، بعدی یه های کم شد مثلا این نفرستم.
خواهر شما بزرگ شده، ازدواج کرده، همسر داره، بچه داره، رابطهش معلومه با خانوادهش، از جمله با برادرش کم میشه. شما وقتی
مثلا با پدرم مثلا خیلی زیاده، واقعا زیاده. من چیز میگم، میگم به خاطر اون دعوایی که بخوا بینمون شده و اینا، این فکر کنم یه حس تنفر اینا شاید به وجود اومده.
خب این دعوا تا چه سنی بین شما دو تا ادامه داشته؟
همین مثلا دو سال پیش.
چرا
بعد از اون دیگه من آقای دو تا خشمگین میشم، اما عصبانی نمیشم. اون به من اینه که خشمو کنترل نمیکنم، من فرو میخوام.
حالا به من بگو که خواهر با تو چه میکرده یا تو با او چه میکردی؟ یعنی اگر بنان یه ناظری اونجا باشه، پدر و مادر یا یه آدم آگاهی، بگم این دو خواهر و برادر با هم چه میکردن، به من چی میگه؟
خیلی با هم که خیلی دعوای سر علکی، هر چی در علکی. مثلا من میخواستم آن خیلی همین به حال من گفتم بهتون از یه خانواده مثلا یکم مذهبی میامادم اینا دیگه. خب و حالت نصیحت کننده خیلی به من داشت. مثلا یکم لباسم مثلا بها یه جوری بود که مثلا خوششون این حالت مثلا گفتن در خور مثلا ما نیست. این خواهر من خیلی منو نصیحت کرد، در حدی مثلا مادر من این کارو نمی‌کرد. مثلا همین الان هم اگه مثلا کار بدی مثلا انجام میدم، مثلا یه کاری انجام میدم که اون موقع منو نصیحت می‌کرد که مثلا نباید این کارو بکنی، صداش مثلا تو ذهنم میاد چرا الان داری این کارو می‌کنی، مثلا در خور شخصیت ما نیست اینجوری.
خب البته اونو میشه فهمید وقتی که ما با یه کسی در یه زمینه مسئله داریم، اون خاطره که در ما میگذاره با دیدنش، با شنیدن صداش با شنیدن همون مطالب نه تنها از او، از هر کسی دیگه در ما یه حالاتی رو به وجود میاره. خیلی این مسئله طبیعیه، یعنی به همجاست که اگر من یه دفعه سگ گازم گرفته، دفعه دیگه هر سگی ببینم حتی از فاصله دور اذیت میشم. بنابراین تو اگر با خواهر قبلن مسئله داشتی در حدی که داری میگی، حتی تا 2 سال قبل، بنابراین طبیعیست که رابطه شما با هم دوستانه و صمیمانه در همه موارد نبوده و یه مقداری همدیگر آزار میدهید و بنابراین خب طبیعیست هر کسی که کسی رو آزار بده وقتی میبینتش احساس خوبی نمی کنه، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست.
خب باید برخواد چیزی میتونه اینو مثلا از سرم بیرون کنم. برخواد خب اون حرفا نیست شهرامو مثلا بزرگ شد شما میگه من که نباید تو همون سن مثلا بمونم. درسته؟
خب این حرف درسته، ولی من و شما قراره یک اون زخما رو، اون آسیبا رو، اونا رو با توجه به یک کمکی که میگیریم حل کنیم. دوم برگردیم بگیم من 20 سالمه، من 2 سالم یا 7 سالم نیست، خواهرم 28 سالشه، اون 10 ساله نیست که با من در حرف بیزنه، سر به سر من 2 ساله میگذاره. الان کاری که کرد آیا درسته، خوبه یا نیست؟ ای درسته و خوبه دیگه جایی نداره که من گذشته رو به خاطر بیارم. اگر درست و خوب نیست، خب الان موضوع ما الان چیه؟ اختلاف ما الان کجاست؟ و من باید بتونم گذشته رو از امروز جدا کنم، تفکیک کنم، و الهی خب از پا در میاد. آقای
دکتر اختلاف الان مثلا اینه که اصلا دیگه با هم دیگه کاری نداریم، حرفی نمیزنیم، مثلا برای هم دیگه مهم نیستم.
کار خب مهم نیست. اون موقعی که مهم بودید که به هم دیگه آسیب زدید. من این کسی برام مهم بوده، آمده زده چشم منو کور کرده. حالا اون آدم از من دور شده، خب من باید خوشحال بشم؟ به چون اصلا داره به مهم بودنش فکر میکنه. یعنی ببینید عزیز، این حرفای شما نشون دهنده اینه که خیلی واقع بینانه، عاقلانه به موضوع نگاه نمی کنی. من یک کسی که موجب آزار و اذیتم بوده چرا باید بگم باز باشه و باز موجب آزار و اذیت بیشتر یا دیگر من بشه؟ بله آدم ها قراره در یه جای دیگه قرار بگیرن. شما یه روز 1 سالتون بوده، یه روز 10 سالتون بوده، یه روز 20 سالتونه. شما که نمیتونید هی برگردید بگید یه روزی برای من مثلا این اسباب بازی مهم بود، چرا دیگه مهم نیست؟ خب برای که موقع 2 ساله در این نداره. حالا اون اسباب بازی اصلا توجه تو رو هم بگیره تا اونجا افتاده بشه، ای بسا نبینیش، برای که موضوع مهمی برای تو نیست. بنابراین این روزی که میگم واقع بینان عاقلانه، معناش این است که من چرا باید بخوام که برای یه کسی برای من مهم باشه یا من برای اون مهم باشم؟ علاوه تو با توجه به حرفایی که میزنی رابطه مهرکین عشق و تنفر رو با خواهر داشتی و داری. 1-2 او رفته ازدواج کرده، معمولا در یه جامعه مانند ایران، اونم توی یه نگاه یه مقدار مذهبی که موضوع زن و مرد رو اینا به اون شکل و فرم هست، تو معلوم احساس میکنی یه کسی خواهرتو برده و گرفته از تو.
و از اون احساس ما قبلا بود دیگه، الان اینجوری نیستش.
خب به هر حال اگرم قبلا بوده هنوز از بیان نمیره، یه مقدار هنوز کمرنگتر اونجاست، برای که آدم ها با واقعیات آشنا میشن. ولی یه گرفتاری آدم های مذهبی همینه که از یه طرف یه چیزایی رو خیلی 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 بد میدونن، بعد یه دفعه اون چیزا رو زیر یه پوششی مثل رابطه جنسی تو ازدواج خوب میخوان بدونن. این تضاد معلومه مسئله آفرینه. روزی که آدم فکر میکنه دیگه از این بدتر در جهان چیزی نیست و خدا بر سر انسان در این دنیا اون دنیا چی میاره، اگر این اصول رو رعایت نکنه، حالا یه دفعه متوجه بشه امشب شب عروسیه. یعنی چی؟ یعنی میخوان همون کار رو بکنه. و به اینجاست که بسیاری از مردم یه همچی تضادی رو نمیتونن بفهمن. به همین دلیله که 1 نه قرار این موضوعایی که انقدر طبیعیه برای مردم مهم بشه، نه قرار شب عروسی فقط به رابطه جنسی منتهی بشه، و یا اگر منتهی میشه حداقل موضوع عروسی باشه. اینا اون گرفتاری هست که تو اون فرهنگا هست. به همجاست که بسیار از اوقات پدرها یا برادرها از ازدواج خواهرشون یا دخترشون خوشحال نیستن، و باز به همجاست که با اومدن دختر توی همچی جوامعی که موضوع انسان رو از انسان و زن و مرد و حتی نر و ماده در آوردند و به آلت تناسلی و رابطه جنسی خاتمه دادن، خب معلوم احساس خوبی نمی کنن. و همه این بدبختی ها و گرفتاری ها و این همه صحبت های عجیب و غریب هم از اونجا میاد دیگه عزیز. به همین جد است که تو باید تو مقداری تو این زمین ها باید بیشتر بخونی، بدونی. توی کلاس های اگر هست که علمیه نه علمی، تو ایران خیلی فراوونه، نه چیزایی که اونا رو به اندازه کافی 20 سال به تو دادن. یه مقداری نگاه واقع بینانه علمی به موضوع بکنی و یه تجدید نظری تو عقایدت و تو احساسات. اون وقت است که مقدار با توجه به این واقعیات زندگی عادی و بهتری پیدا میتونی بکنی.
بعد آقای دکتر یه چیز دیگه هم میخواستم بزنی، من همین الانم درگیر فیلمای پون هستم، اینا چقدر میتونستم به من آسیب بزنن؟
خب اینا کار درستی نیست عزیز. بعدم برمیگرده که توی اون چارچوبی که تو بهش نگاه میکنی چیه. چون یه زمانی هست که آدم فکر کنه یک، من دارم یه کار بد و غلطی میکنم، این کار معمولا مضر، این کار
با شما آشوشان دیگه اونقدر اونجوری حالت حس گناه و اینا رو دیگه ندارم.
خب میدونم، ولی اشکال کار همینه که به طرف برگشتن گفتن که قبلا میگفت که من وقتی دزدی میکردم احساس گناه میکردم، یه کسی کمکم کرد احساس گناه نکنم، حالا دزدی ما میکنم بدون احساس گناه. حالا تو هم قبلا فیلمای پورنو میدیدی با احساس گناه، بعد از آشنایی با من فیلما رو میبینی بدون احساس گناه. خیلی پیشرفت کردی. البته از نظر من پیشرفت هست، برای که
نه آقای دکتر، مثلا این تو میکنم دیگه از همه فعالیت دیگه هم باز میموندم، واقعا میموندم.
خیلی خب حالا
نه با اونا هم میشه زندگی کرد، آدمون نمیندازه.
خیلی برحال، حالا با احساس گناه من کاری ندارم، کاری که میکنی کار بدیه، ای با ایرادم داره، کمک بگیر یه ذره خودتو بتونه اداره کنی. ولی یه مقدار از اینا متاسفانه با توجه به شرایط و وضعیت و ویژگی های روانی که آدم ها پیدا میکنند و محیطی که درش هست به تدریج یه شکل و فرم دیگه ای میگیره. حالا به هر حال کمک بگیر عزیز، اولا اون سیدیا رو بشنو، بعد از اون پرو دکتر برو، دکترت هم دکتری انتخاب کن که واقع بینانه.
روانشناس یا پزشک؟
نه روانشناس میخوای. اگر ایشون بعدن صلاح دونست که شما برای آرامش احتیاج به دارو داری بهتون میده، فعلا با روانشناس شروع کن که بری سراغش، ولی یه روانشناس خوب پیدا کن، مردم باشه بهتره که راحت بتونی حرف بزنی.
آخه نیست من همین درسم، برای همین
درستم
این
استراب
استرس هم ممکنه
روی تاثیر بذاره. حتما میذاره، حتما میذاره. استراب عزیز همه کارهای خوب رو خراب و همه کارهای بد رو خرابتر یا بدتر میکنه، بنابراین استراب یه چیز.
من فکر میکنم منیک دارم. این منیک
نه نه، به نظر من بیقراریه، تو حالت رسلس و بیقرار رو داری، ممکنه کمی هم هایپر باشی، ممکنه کمی هم هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی داشته باشی که اصلا بیش فعالیتی یعنی من یه اتومبیل دارم تون میره، ترمز ندارم، فرمونم ندارم، به در دیوار میذارم، ولی این بیش فعالیتی خیلی متفاوته با منیک. ماجرای منیک چیزی هست، نزدیک هم من اشتباه میشه، به همجاست که یه روانشناس خوب باید بدونه تو مضطربی یا زیر فشار یا استرس داری یا حالت بیقراری داری یا حالت بیش فعالیتی داری یا حالت تو منیک شیدایی و سرخوشی. این چیزیست که او میتونه وقتی که تو یه مقدار گزارش درست و دقیقی از خودت بدی تشخیص بده و بر مبنای اون عمل کنه. به همین جهت که اون همه اصرار داشتم تو اون 24 ساعت رو با دقت بشنو و بعدش حالا و بعدش برو دکتر و بعد از گرفتی دکتر احتمالاً و حتما میتونن کمکت کنن، ولی با روانشناس شروع کن و به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. آیسا
من میتونم یه سوال دیگه؟
یک سوال کوچولو من متاسفانه باید برم جان.
بله
خواستم الو دیگه فکراتو برای وقت دیگه بیا مرد، حواست یه ذره پرت کنه، با همینا کافیه برای امروز. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آیسا تو خیلی دوست
دارم. مرسی عزیزم، ممنونم از محبت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. چنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دوستان بنو عجب مهمونی جانانه ای خانم هست کردم، قفل و لوله های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که احتمالاً از پس فردا اول اپریل اونها قیمتهاشون رو میتونن در این هفته افزایش بدن. بنابراین اگر مایلید با قیمتهای موجودشون در این سفر با ما باشید که چند صد نفری خواهیم بود، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. همچنین به آگاهی دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس، شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا خواهم بود، واشنگتن دی سی و مریلند. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون در ایالت ماساچوست و پنجشنبه 21 در شیکاگو و بعد روز شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا. آگاهی های بیشتر رو احتمال داره در وبسایت من ببینید، چون خودم چک نکردم، ولی به زودی در جهت موضوع کنفرانس ها و محل کنفرانس ها همه خواهد آمد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، به باد لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید جان. ممنونم.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من یه گذشته از خودم میگم، بعد درباره احساساتی که الان دارم شما به من بگید که من چرا اینطوریم.
بفرمایید.
ببینید، من وقتی که به دنیا اومدم با خانواده عمومی زندگی میکردیم. اونا 5 بچه بودن، منم که فرزند اول بودم. بعد مامان من معلم بودن، منو میذاشتن پیش زنم و مامو میرفتن سر کار. بعد ایشونم خیلی، مثلا از 6 که منو گذاشتن پیش ایشون، ایشون خیلی منو کتک میزدن. حالا من بزرگ الان، یعنی الان که بزرگ شدم متوجه میشم که خیلی از احساساتم چرا اینجوریه.
ببخش عزیزم، ببخش، اون مهمه. آیا مثلا شما در حدی که خبر دارید وقتی شما 7 بود، 8 9 بود، ایشون شما رو واقعا کتک میزده؟
میدونید چجوری متوجه شدم؟ چون الان خودشون که نوه دارم، مثلا من میبینم نوه خودشون، خب مثلا 3 مثلا مامانش میذاره پیش مادر بزرگش، مثلا میره حموم تا بیار، مثلا فرض کنید بچه اینطوری گریه میکنه، خب به ازای هر یه تیکر نه، مثلا من وقتی بیام میبینم که 3 محکم میکوبه تو دهنش، مثلا دیگه چه برسه به من.
خب این زنه که بیمار دیوانه رو چرا نمیلازنش تو خیابون؟
بعد خیلی میدونم که با من خب خیلی خیلی بدتر بوده، چون که میبینم با نوه خودش اینطوری میکرده، مطمئنم با من خیلی خیلی بدتر بوده. حالا مامانم یه که مثلا من گاهی که از مدرسه میومدم، مثلا میدیدم که تو رو میزنه، یا مثلا بعد که یکم بزرگتر شدم، مثلا 3 شد، 4 شد، الان یه چیزایی که یادم میاد، مثلا با بچه‌هاش میرفتیم سرسره بازی، مثلا من تا از سرسره میرسیدم پای، مثلا یه آجر محکم دختر رو سرم تو سرم بشکنه، یا مثلا عروسکمو میشونه، یا حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، واقعا خیلی بد. خب
ببخش عزیزم، ببخش. بعد از تو چند تا بچه از پدر مادرتو متولد شده؟
بعدش تو 2 خواهرم به دنیا آمد. بعد باز با توجه به این چیزایی که خودم یادم میاد، یعنی یه صحنه های خیلی کوچولویی که از بچگی یادم میاد، یادم میاد که مثلا ما توی یه اتاق اونا زندگی میکنیم. بعد همیشه چون من مثلا یه دونه بچه بودم قبلش، مامانم خیلی منو دوستش، برای اینکه مثلا یه جب لجه من رو دردن قشنگ همیشه یادم که خواهرم رو میبردن در اتاق رو میبستن، من رو راه نمیدادن. یا مثلا همیشه با خواهرم خیلی خوب بودم، و مثلا من هم با اینکه خیلی کوچولو بودم خیلی فضول و اینجور چیزا بودم. مثلا یه بار که گردم بند منو مثلا مامانم که تو 3 در آورده و قایم کرده بود، بعد مثلا مامانم از مدرسه اومده بود گفته گردم بندش کو، بعد زنم گفته بود که گم شده، بعد من رفته از همون جایی که قایم کرده مامانم برده بودم بهش گفتم که مثلا گردم بندم اینجاست. حالا این یه چیزایی که حالا خودم هم یه صحنه‌اش با این میگم، با اینکه خیلی خیلی بچه بودم ولی یادم میاد، بعد به خاطرم که انقدرم فضول و اینجوری بودم با من دیگه خیلی بدتر بودن. حالا نسبت به خواهر،
غیر از خواهر خیلی... شما یه خواهر بزرگتر کوچکتر 2 کوچکتر از شماست، درسته؟
بله.
بعدی دیگه نیامده؟
چرا؟ بعد ما 7 با اونو زندگی کردیم، بعد 7 ما رفتیم توی یه خونه جدا زندگی کردیم که حالا مثلا حالی یکم داشتیم آروم می شدیم، که من داداشم توی 9 یعنی 2 بعد به دنیا آمد. بعد مامانم افسردگی شدید گرفت، داداشم رو دیگه می داد دست من، یعنی تایم مدرسه من و مامانم مثلا من صبح بودم اون زور بود برعکس بود، و داداشم رو می داشت می رفت پیش همه، خودش هم که افسردگی گرفت و خیلی مثلا حالش بد، فقط میتونه مدرسه رو بید.
ببخش عزیزم، بس چون یه ذره مخروط شد، این برادر کوچکتر با تو چقدر فاصله سنی داشت؟ 9 سال؟
9 سال.
اوکی. و بعدم پدر مادر تو که مادرت هم تو رو دوست داشت همینجوری بچه می آوردیشون.
بعد ما حالا اینا میگم، حالا اینا حال همشون خیلی بد بود، ولی بدتر از همه این بود که وقتی که ما رفتیم تو اون خونه جدید که تنها شدیم، یعنی از بنام اینا جدا شدیم، 2 تا دایی من داشتم که مجرد زن و معتاد بودن و بیکار. بعد اینا اومدن با ما زندگی کردن، چون مامانم اینا جنگ زده بودن وقتی که اومدن یه شهر دیگه از خوزستان، بعد داداشاش اینا دیگه جا نداشتن، یعنی با پدر بزرگم زندگی کردن، بعد اونا اومدن دیگه پیش ما، چون پدر بزرگم زنگ هست. بعد مامانم که میرفت تایمش به مدرسه من مخالف بود، بابام و اونا اون دوتا می نشستم و هم دیگه تریاک می کشیدن هشیش. بعد بابام هم دیگه نمی رفت سر کار. بعد من تاشه مامانم از مدرسه می اومد، همیشه بهش می گفتم که بابا این کار کرد، بابا اون کار کرد، دایی این کار کرد، هی همه چیزو بهش می گفتم. بعد اونم همیشه هم گفت رضا تو از بچگی یاد گرفتی که مثلا تو فضول و دو به همزن باشی، و من هیچ وقت به حرفای من گوش نمی کرد. گوش نکرد، خیلی گوش نکرد، نکرد. دقیقا اینطوری بود که 8 ساعت که صبح مامانم بیرون بود و مدرسه بود، حالا خواهرم هم که با خودش میبود، چون مثلا تایم مدرسهش با خواهرم یکی بود، خواهرم 7 سالش بود، من 9 سالم، من و داداشم تو خونه بودیم تا وقتی که مامانم بیاد. بابام از صبح تا شب سریاک میکشید، یعنی 8 ساعت. بعد که مامانم میومد، از اون موقع به بعد داییم شروع میکردم به کشیدن هشیش و تریاک. بعد همیشه به قول خواهرم همیشه میگه خوشبوترین بوی زندگیمون مثلا بوی سیگار بود، چون بعد اون میکشیدن دیگه راحت میشه، میگفتیم حالا مثلا یه ذره نفس میکشیم. خلاصه اینا
شما یه سوال ازت بکنم عزیز، مورد آزار جنسی قرار نگرفتیم؟
آزار از طرف کیه؟
هر کسی؟
آزار جنسی نمیدونم حالا اسمش آزار جنسی هست یا نه، ولی وقتی که بچه بودم تا همون 6 سال و 7 سال و 8 سال یه فامیلی داشت میگه مثلا تا که میومد خونمون مثلا دستشو میبرد مثلا میخواست مثلا منو لمس کنه، ولی من همیشه فرار میکردم ازش، ولی هیچ وقت کار خاصی نکرد، فقط مثلا 2-3 بار لمس کرد.
اوکی. بعدش هم اتفاقی نیفتاد؟ چون میدید تو این خونه ها با این فقر و این ارتباطات و اتاق کم و اینا معمولا برای بچه ها اتفاقات بدی میفته، چون ناچار همه به هم نزدیکن یا چسبیدن، ولی اونجا معمولا و بعدم همه گرفتار و بیکار و بیمار و عصبانی و به هر حال با ویژگی های روانی که اون محیط خشن و آزاردهنده داره، خب اونا هم یه ذره بیرحم میشن دیگه. ولی پس تو رو بعد غیر از اون مورد کسی دیگه اذیت نکرده یا بوده چیزایی تو زندگی؟ شما الان چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
از تهران.
اوکی عزیزم. خب چه خبر بعدش عزیز؟
بعد گذشت تا این که دیگه میگم همه این سالا گذشت تا 18 سالگی من که اینا این همه مثلا اینطوری هم زندگیمون همینجوری گذاشت، مامانم مدرسه اینا هی بکش بکش بکش، تا اینکه 18 سالگی من مثلا فقط میخواستم خودم رو نجات بدم، خودم گفتم که من حتما باید دانشگاه دولتی قبول شدم یه شهر دیگه و برم خوابگاه، و قبول شدم و اومدم تهران و اومدم خوابگاه. و تازه اون موقع استوب شدم، یعنی اومدم خوابگاه تازه اس میکنم وای دارم زندگی میکنم. من یه اولی ماهی که تو خوابگاه بودم بعد از 1 ماه احساس کردم که من مثلا من 1 ماه گریه نکردم، بعد واسه خودم خیلی عجیب بود، من چون هر شب خیلی گریه میکردم گفتم مثلا من 1 ماه گریه نکردم. باز همین جوری فقط خودم رو به درس خوندم مشغول کردم، ارشد گرفتم و دوباره تو همین تهران بعد پولا، یعنی یه وامی گرفتم یه خونه جدا گرفتم به بهانه کار کردن موندم تو این شهر. بعد الان 3 سالم هست که کار میکنم.
چی خوندی عزیز؟
من لیسانسم و ریاضی خوندم، ارشدم و کاربرد مالی در ریاضی. بعد الان مشکلی که دارم اینه که یکی این که وقتی که بابام الان دیگه نمیکشه، خب داییام هم مردن، یعنی تا که من هر دفعه تو این سالا میرفتم خونه، مثلا هر دفعه رفتم اعلامیه یکی رو زده بودن، یعنی به من هم نمیگفتن که مرده، تا میرفتم مثلا خونه میدم اعلامیه یکیشون رو زدن، یا مثلا زنم و بچه هاش، مثلا بچه هاش همه معتادن، مثلا بعد عمه ها معتاد، نمیدونم دایی ها معتاد، همه معتاد، هیچ فامیل سالم به جز مثلا خاله هامو مامان هم نیست، همه معتادن. خب بعد من الان مشکلی که دارم مثلا یکی اینه که وقتی که میرم خونه بابام الان دیگه نمیکشه، منتها اینه که خودش رو زده به دیوونه بازی، مثلا چی کار میکنه، مثلا اولا که میرفت تو کوچه مثلا آشغال جمع میکرد، بعد میرفت آشغالا رو میفروخت، یا مثلا الان ها دیگه اون کارا رو نمیکنه، فقط از صبح تا شب میخوابه، فقط میاد نهار میخوره شام میخوره، بعد مثلا تا که من میرم خونه اون لحظه ای که میاد نهار شام بخوره خودشو میزنه مثلا به دیوونه باز. مثلا این دفعه که رفته بودم چند روز پیش واسه عید خونه، مثلا نمیدونم باید عداش رو در بیارم، نمیدونم مثلا چجوری بگم که متوجه شدم، هی اینطوری میکنم، یعنی نفس من نمیاد بالا و دیگه من دارم میمیرم، و یا تا که من مثلا اینجا زنگ زن هی به من خدافظ و دیگه من مردم و مثلا تموم شد و مامانتون به من محل نمیذاره و از این چیزا. الان مثلا من یکی این که وقتی این حسا رو میبینم، یا وقتی که میرم خونمون مثلا به همشون رو میبینم، هرچی که اینجا سعی میکنم خودم با بیخیالی بزنم، اونجا که میرم دوباره همه این چیزا رو میبینم، بعد وقتی که میام اینجا میخوام خوشحال باشم، عذاب وجدان میگیرم. بعد خیلی
عذاب وجدان برای چی عزیزم؟
مثلا میگم من دارم مثلا خوش میگذرونم، بعد اونا مثلا حالا من خوشیم نمیگذرونم، میرم سر کار میام خونه، میرم سر کار میام خونه، همین تو هر پولیم که در میارم همه اون پولو مجبورم مثلا ذخیره کنم که حالا سال دیگه بذارم رو پیش خونه یا هر چی. خب مثلا همش احساس ناراحتی میکنم، مثلا من چجوری بهشون کمک کنم، مثلا خیلی ناراحتم، بعد همیشه هم باهاشون عصبانی هم، مثلا میرم خونه با اینکه مثلا بابام این کار رو بکنه نمیتونم مثلا برم بهش بگم چته، تو دلم میرم مثلا شب گریه میکنم ولی نمیتونم مثلا باش حرف بزنم، نمیتونم خیلی با مامانم مثلا خوب باش هم احساس میکنم، هم دوستشون دارم هم دوستشون ندارم، گاهی احساس میکنم مثلا اونام خودشون خیلی مثلا حتی همون زنمو خودشون خیلی بدبخت بودن، وگرنه هیچ وقت مثلا اینطوری رفتار نمی‌کردن، اینکه زندگیشون این نبود. یکی این مشکلم اگه
ببین ببخش عزیزم، ببین عزیزم، این که تو من بگی که مادر یا زنمو یا بقیه قربانیان، بدبختن، بیچارن، نادانن، متاسفانه حرف درسته عزیز، ولی اصلا توش تردیدی نیست، و به خاطر اون همه نادانی و خودخواهی و بیماری و گرفتاری و اون شرایط و وضعیتی که درش بودن این همه رنج بردن و به همه رنج دادن، بعدم تازه رنج ندادن عزیز، دست و پای بچه هاشون رو قطع کردن، چشمای بچه هاشون رو در آوردن، یعنی سر از به جهت همه این خودخواهی و نادانی و بیماری به اینجا رسته، و تو یکی واقعا مانند یه دونه گل از وسط این لجنزار بیرون آمدی به دلیل توانایی هایی که داشتی و یاد گرفتی چگونه زنده بمونی، سروایف کنی. زندگی تو نکردی عزیز، تو هیچ وقت زندگی نکردی، تو فقط زنده موندی، و حالا که زنده موندی با همه اون گیر و گرفتاری هایی هست که باش روبرو هستی، ولی قرار یه نگاه دیگه بکنی و موضوع رو یه جوریه بکنی، یعنی بذار اولش این باشه. بسیار خوب، پدر و مادر من قربانی هم، پدر و مادر من از سر نادانی و خودخواهی و بیماری تا اینجا اومدن و این همه بلا سر خودشون و ماها آوردن، ولی من باید اونا رو پشت سر بذارم، اما اینکه چگونه پشت سر بگذارم یه مقدار کار داره. بنابراین بذار ما پیام ها رو بشنویم عزیز، با خاطر آسوده ما صحبت اونو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، خواهش میکنم. شنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. اوکی ازم، ببین عزیز دل، تو درب و داغونی، یعنی اگر یک کسی اکسری روانی تو رو بگیره و زیر دستگاه بگذاره، همینجوری خونریزی روانی داری، شکستگی استخوان روانی داری، همه چی عزیز. و بنابراین دو تا کار رو باید بکنی. یکی یه روانشناس خوب خانم که کار علمی میکنه باش آشنا بشی، و یکی دو سالی اگر نه حتی بیشتر کار بکنی عزیز، که دونه دونه تو رو بتونه در موارد و موازی مختلف کمکت کنه که از اون وضع بیای بیرون. و دوم، تمام این چیز تندی باورها و احساسات که راجب خانواده و پدر و مادر رو داری با کمک او زیر سوال ببری و سر جای خودش بگذاری. یعنی دو چیز رو، یکی از یه طرف که تو فکر کنی باید بری در حالی که از یه لجنزار بیرون آمدی و یه کمی خودتو ترتمیز کردی، یه لباس خوب پوشیدی، دوباره بری تو اون لجنزار، فقط به صرف این که برم خونه یا برم پرو پدر و مادر، برای که اون چیزا دو مرتبه تمام خون زخمای تو رو به خون ریزی وامی داره، مگر اینقدر توانا باشی که مثل یه دکتر بری اونجا، مثل یه دکتر که میره سراغ بیمار. تازه اونجاست که ذهنش به کار میفته که بتونی چگونه به بهترین صورت ممکن این مشکل رو حل کنی. ولی اگر بخوای به عنوان دخترشون، به عنوان فامیل و به عنوان کسی که یه گذشته‌ای با اونا داره، فقط میدی درب و داغون میشی میاد. یعنی من اگر میشد بهتون گفتم مثلا چند سال بیا برو خارج از کشور، مثلا نباش، چون اون دیدارا کمک نمیکنه، اون تلفن ها به تو هیچ کمک نمیکنه، دوباره تو رو پایین میکشه. مگر اینکه گفتم اینقدر آگاه و توانا شده باشی که بری یا بیای، تازه از خودت آدم بهتر و برتری بسازی، و این مدتی طول میکشه عزیز. بعد اون حرفی که تو میزنی علامت بدیه، و اون اینه که من که اگر اینجا یه کار عادی میکنم، اگر یه جایی زندگی میکنم که نه اونقدر شاد شور و شوق و هیجان و شادی توش باشه، نه همینقدر که بیدردی و بیرنجیه، احساس گناه میکنم برای اونایی که رنج میبرن. بعدم اون چیزا وقتی که تو پدرتو در اون وضع میبینی یا بقیه رو میبینی عزیز، تویی که خودتو به اونا مرتبط میدی، مثل اینی که متوجه میشی دستت چقدر مثلا خورد شده یا چرا نصف صورتت سیاه شده. اینا چیزایی نیست که تو روی تو اثر نگذاره. اینی که تو دیدن پدر اونگونه گرفتار و بیمار و دیوونت کار دست تو میده، این میشه جزی از تو عزیز، و تو دلیلی نداره بمونی. من که قرار نیست رنج بکشم، تو نمیری پلو دکتر. کدام دکتره که تو بری پلوش بگی آقای دکتر من سرم درد میکنه، اونم فرض کن که یه چکشی برداره محکم بزنه تو سر خودش، بگی حالا منم مثل تو درد میکشم، این چه مشکلی رو حل میکنه عزیز؟ او اتفاقا باید نه تنها سرش درد نکنه، باید حالش هم خیلی خوب باشه که بتونه تو رو کمک کنه. اگه میتونی به عنوان دکترشون بری سراغشون، هر وقت میخوای برو، ولی اگر به عنوان دخترشون میخوای بری، هرگز نرو، یا اگر میری اونجا نباش. بعدم تو حالا نه تنها اونجا که میری خودتو خراب میکنی، دائما هم اینجا که هستی داری به اونا فکر میکنی. زندگی تو عزیز، تو باید با کار خوب پر کنی که وقت برای کار بعد فکر بعد باقی نمونه. همه این گناهانش هم بریز به حساب من، درست مانند شنوندی قبلی. این حرفا بیمارگونه است عزیز، اینا از سر بیماری و نادانی انسان مال چند هزار سال قبل اومده بیرون. اون احساس گناهی که او توصیف میکنه یا احساس گناهی که تو داری میگی، اینا مال یه مقدار آدمای بیمار نادانی است که از سر وحشت باید این داستانها رو می ساختن که به حساب خودشون یه راهی پیدا کنن که بتونن زنده بمونن. و بنابراین این چیزی نیست که تو بتونی از این طریق حلش کنی. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که دکتر روانشناس خوبی پیدا کنی و کار بکنی عزیز. متاسفانه تلفنت قطع شد، یه موقع دیگه آمدی خوشحال میشم باهات صحبت کنم، ولی یادت باشه تو قرار بشکفی، قرار نیست بشکنی، ولی اگر بخوای در ارتباط با اونا و در ذهن و زندگیت بمونی میشکنی. مواظب اون باش که آسیب نبینی، ولی در همین حدی هم که تونستم باید صحبت کنم خوشحال شدم، و اگر یه وقتی دیگه خواستی تلفن کنی خوشحال تر خواهم شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
علی سلام آقای دکتر، من هستم.
بله خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من این سری مشکلاتی دارم که نمیدونم از کجا شروع بکنم، ولی میتونم بگم بیشترین عامل
برای تماس من با شما استراب منه، به قدری که انقدر که حمله استراب، من هر شب شاید از وقتی که یادمه دچار حمله استراب میشم شبا، و خب این قضیه کاملا خانوادگی و ارثیه، بعد هی داره این قضیه توی من بدتر میشه، به قدری که حتی دیشب برای اولین بار قلب من تیر کشید، با اینکه مثلا من 22 سالمه و توی ازدواج من، توی زندگی من داره تاثیر میذاره و حتی حالت افسردگی دارم الان دیگه، یعنی اضطراب من تقریبا از بین رفته، حالت عصبی شدن و عدم تمرکز و افسردگی توی خودم میبینم، نمیدونم باید چی کار کنم، حتی دیگه بی انگیزه شدم.
آخه شما، من اگر بخوام دعوا باهاتون بکنم باید بکنم، من به شما بگم دو تا میخ رفته تو پای من و من رو نمیذاره راه برم، بعد بگم نمیدونم چی کار باید بکنم، تا الان به اون صورت بر اساس حرفایی که میزنی کاری براش نکردی شما، و بعدم به بهانه اینکه ارثی، خب باشه، من روزی که یه مشکل و مسئله دارم، چه ارثی باشه چه اکتسابی باشه چه هر دو باشه، مواردی از قبیل استرابی که الان با شما براتون با انگزایتی اتاک هم روی استراب همراهه، کاملا میشه اون رو معالجه کرد، حل کرد، کمکتون کرد. برای چی یه جوری عمل میکنید که انگار یه من برگردم به شما بگم سنم اینقدره که کاری نشه کرد یا قدم اینقدره؟ شما تا به حال براش چه کردید عزیز؟
من تازه متوجه این موضوع شدم، یعنی فکر میکردم عادیه، اما الان میبینم که تازه، یعنی شاید مثلا این حالت افسردگی که احساس میکنم به مدت شاید مثلا چند ماهه، چون بی انگیزه شدم. من قرارمون در واقع با نامزدم این بود که ازدواج کنیم و حالا مثلا پدرم هم مخالفت کرده بود، گفتیم که خب مثلا کارمونو بکنیم، کارش جور شد بیاین دیگه، حالا پدرم رو به زور راضی کنیم و اینا، که بعد مسئله سربازیش به مشکل خورد، بعد نتونست بیاد دیگه، از اون بعد بی انگیزه شدم، حالا نمیدونم علتش اونه یا
یعنی آخه عزیز نه مسائل با هم نصب کنین عزیز، نه من تعجب میکنم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از ایران تهران.
چی خوندید الان که 22 سالتونه؟
من حسابداری خوندم 22 سالمه، در ترم آخر لیسانسم.
اون وقت شما تو این مدت هیچ وقت با موضوعهای روانی انسان و مسائل روانی انسان آشنا نبودید عزیز؟ که بدونین آدم ممکنم طوری که از نظر فیزیکی مریض میشه، از نظر روانی افسردگی، اضطراب، خشم اینا رو داشته باشه؟ یعنی نسبت به این موضوع بود این منم همین، یعنی همطور که این رنگ چشم منه اینم حال منه، یعنی واقعا اینجوری به موضوع نگاه میکردی؟ تا حالا که مثلا تبدیل
نه
چون
نه من سیدیای شما رو ترس استراب رو که گوش میکردم متوجه شدم که حالت حمله استراب رو دارم.
نه که اینا رو که اینا رو شن ببخش عزیزم، چون به دلالی ما که شنیدید شما اینا رو
به تازگی، شاید مثلا یک ماه و نیمه پیش، یک ماه پیش.
اوکی. نه حالا من برای راجب قبل برای که میخوام ویژگی
متوجه شدم که خب علائم حمله استراب رو دارم، چون کاملا هم ارثیه، چون خواهرم هم دقیقا همینه، به قدری که حتی مثلا بعضی شبا خواهرم از خواب میپره و قدری تپش قلب داره که ما میبریمش درمانگاه و هر دفعه هم دکترش ناراحت و عصبانی میشه، میگه فقط به خاطر استرابته، قلب تو هم اگر مشکلی داره به خاطر استرابته. حالا من خودم معده‌ام خیلی مشکل داره، اینقدر که استرابم کاملا هم عصبیه، یعنی خودم جدیداً متوجه شدم که تمام این فشارهای روانی که روم زیاد میشه، معده‌ام همون لحظه شروع میکنه به سوزش و درد گرفتن و حتی تا آخر شب ادامه داره.
خب ببینید عزیز، شما مثل این مونی که آدم یه دفعه بگه من تازه متوجه شدم سردم یا گرمم، یعنی اینقدر برای من تعجب آوره، برای یه دختری که دانشگاه داره میره که به موضوع اینجوری نگاه کنه و اونو عادی ببینه، بعدم به صرف اینکه خواهرم داره معناش نیست که ارثیه، چون ارثی وقتیست که از خانواده پدری و مادری میاد و احتمالاً هست، نه اینکه میخوام بگم نیست، ولی اون دلیلش نیست، برای که آدم یه دوتا خواهر دوتا برادر یه بیماری رو گرفته باشد تو خانواده پدری و مادری نباشه، حالا بحث من اون نیست، ولی دلیلی که روش تاکید میکنم اینه که فکر کنیم اگر ارثیه یعنی با ماست، نه ارثی هم بیماری هست که با ما هست، ولی معالجه میشه به طوری که تأثیر اون ارث رو میشه برخی از اوقات صفر صفر کرد و خونسا کرد. حالا ببین عزیز، شما اون چیزی که دارید استراب درست مانند مطلبی که به شنونده اول عرض کردم، شما سیدی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت منو با یه دقتی بشنوید. این شماره یه. و بعدم چرا ازدواج چرا طلاق رو و 50 باید نباید رو برای که در ایران هم هست میتونید بگید. اما بذارید از این در بیایم، برای که اون اینقدر آشکاره نیست که من برگردم به شما بگم پام شکسته. ولی خب پا شکسته باید برید پلو دکتر متخصص، یه ارتوپد یا کسی که متخصص در حقیقت استخوانه و کمک بگیری. داستان نامزدی تو چیه؟ و بعدم اون حرفی که زدی که بعد بریم به زور از بابام رضایت بگیری، یعنی همچنی من مات موندم.
خب نه، من اشتباه میکردم، یعنی فکر میکردم که
کاری ندارم به اون. خب... نه کاری به اون ندارم، یعنی میخوام بگم باز من دلم میخواد ذهنیت رو نگاه کنی. به من بگو تو 22 سالت تو اون آقا چند سالش عزیز؟
اون 28 سالشه.
خیلی خب، اون چی خونده چه میکنه؟
مهندس عمران، پیمانکار جزء شرکت داییشه، کارای ترافیکی میکنم.
اوکی.
بعد فامیلمونم هستش.
چه سربازیش تموم شده یا تموم میشه؟
سربازیش راستش قرار بوده که شوهر خالش براش درست کنه، حالا میگفتش که مثلا میتونم یه کاری بکنم کفالت بگیرم و اینا، که نکرد و اینم گفت خب من نمیتونم صبر کنم تا این بالاخره منو در واقع یه جورای نگه داره. اینطوری خودش حالا گفتش که تا آخر اردیبهشت میخوام دیگه تکلیفشو معلوم کنم که ببینم چی میشه. بعد یعنی کاملا همه چیز از نظر سربازی یه علامت سواله، ممکنه که بره، ممکنه که بتونه جور کنه و نره. ولی
خب وقت داستان شما
دیگه واقعا این از اصلا مشکلات اونو متوجهش نیستم. انقدر که درگیر مشکلات خودم شدم که اصلا متوجه مشکلات اون نیستم. خودشم دقیقا از همین ناراحتی که تو اول باید خودتو حل کنی، بعد متوجه میشی که چقدر من مشکل دارم. یعنی اتفاقا خیلی هم دوست داره که با شما خودشم صحبت بکنه، اما من چون استرابی که اینقدر زیاد دارم میخواستم مشکلی توی خودم حل کنم، بعد اصلا ببینم خودم نسبت به ازدواج دیدم چیه، چون شک دارم نمیدونم. یعنی واقعا اینقدر عجلم برای ازدواج به خاطر اینکه آرامش پیدا کنم، یعنی که واقعا میخوام که به کمال برسم، اصلا اینو نمیدونم. هنوز هیچ نظری هم راجع به ازدواج ندارم.
آخه عزیز باز دو مرتبه
وقتی این آقا رو من دوستش دارم.
آخه عزیز همینجوری یه سری
به خاطر اینکه میخوام با هم باشیم، میخوام استرس نداشته باشم، چه بیرون رفتنم چه دیدنم مشکلی نباشه. وگرنه اونقدر مثلا مسئله بلوغ فکری فکر میکنم خودم هنوز بهش نرسیدم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من ما 6 داریم، ولی خب همشون ازدواج کردن به غیر از برادرم. بعد مادرم هم 7 سالم بود فوت شد. من و پدرم و برادرم زندگی میکنیم.
شما آخری هستید یا پنجمی هستید؟
بله، 6
پدر چه میکنن؟ شغل و کار پدر چیه؟
پدرم ازدواج نکرده، ولی خب فکر میکنه که زندگیشو بر وقف ما بکنه و الان که از وقتی که متوجه شد که من میخوام ازدواج کنم به شدت تو خودش رفته. اصلا به قدری که یعنی فقط به غیر از این که مثلا 2 در طول روز بین ما رد و بدل بشه که اون 2 هم کاملا مثلا یا توش کنایه داره یا همدیگر میخوایم ناراحت کنیم، به خصوص پدرم کاملا یعنی میخواد سرکوب بزنه که تو مثلا میخوای شوهر کنی، فکر میکنی چه خبره، یا مثلا فکر میکنی تو این دنیا هر روز یعنی تنها هستم. دیالوگی تکراری هم که میگه در بیش ما میگه که هیچ کس تو این دنیا به اندازه من به فکر تو نیست، بعدم میره.
پدر چند سالشه؟
یعنی تا این حد به من وابسته.
پدر چند سالشه؟
پدرم 70.
پدر شغل و کاری که داشته چی بوده؟
بازنشسته بانک بودم.
پدر چقدر از نظر سلامت فیزیکی سر پا هست و فعاله؟
خوب از سر پا و فعاله، ولی خودشو جدیدن کاملا هی میگه دیگه من رفتنیم، دیگه من نمیدم، ولی اصلا اینجوری نیست، اصلا کاملا سالمه.
رابطش
اما به شدت افسرده شده، یعنی من متوجه حالتش میشم چون این خود من شده. یعنی همونقدر توی خونه ما سکوته و وقتی که مثلا همه دوره هم جمع میشن من و پدرم ساکتی، حالا من جور دیگه از چیز دیگه این ناراحت و بی انگیزم، پدرم جور دیگه. یه مدت هم ما مثلا حالا این اواخر گفتیم که خب دیگه مثلا زن بگیری، مثلا خواستی یه کسی پیدا کنی، ولی خب نشد، خانم حالا مناسب نبود براش یا هرچی که بود نشد. بعد دوباره پدرم خیلی بدتر حتی شد.
خب شما مثل شنونده عزیز قبلی توی زندگی بد جوری گیر افتادید. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باش.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، حفظی نشایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
قنادی بهار، ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art intravenous laser therapy, Dr. Masoudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان،
نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود، بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنی؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم درباره چی دلت میخواد صحبت کنی عزیز؟ ببین من به تو مجبورم به تو بگم، ببین یه جوری تو صحبت میکنی باورم کن که من اگر نمیگفتی 22 سالتی بودم خیلی خوب، مثلا خیلی دیگه هنر کنه 6 سالش 8 سالش، برای که من این حالاتو داشته باشم باش، یا مثلا در خصوص مسئله ازدواج، یا الان راجع به پدر، و یا ببین عزیز اشکالی که به وجود آمده که شما متوجهش نیستید اینه که تو یه ارتباطی در چارچوب خانواده اونجا پیدا کردی که به یک بار تو همسر پدرتی و این رابطه رابطه بیمارگونه ایه و باید پدر یه آدمیست که 6 تا بچه آورده، خب همسرش از دست داده، باعث تأسفه، ولی بعدن بر سر این بچه ها به خاطر مرگ مادر و حالات پدر چه آمد و تو الان مثلا اونجا گیری، برای تو 4 تا خواهر برادر داری، اونا باید تو رو کمک کنن که تو هم بتونی به زندگی برسی مثل اونایی که ازدواج کردن، حالا خوب یا بد رسیدن. بعد تو راجب ازدواج یه جوری حرف بیزنی که برخی از آدم فکر مثلا این کفشو بخرم نخرمه، یعنی حرفایی که راجب ازدواج میزنی یه ذره بعدم تازه پدر تو سرونه مسئله چی عزیز؟
در مورد این که این آدمه خیلی مطمئنم، اما این که فکر میکنم که به خاطر شرایط بد جامعه واقعا من نمیتونم چاره جز ازدواج ندارم، در صورتی که دوست داشتم که با این آدم فقط زندگی کنم، یعنی فقط مستقل باشم و با این آدم زندگی کنم.
من نمیفهمم تو اگر حساب کن عزیز من، حساب مثلا مثلا نمیفهمم چی داری میگی تو. تو یه چیزایی میگی من روشن میکن، تو یه آدمی رو دوست داری دلت میخواد با او زندگی کنی، خب باید ازدواج کنی دیگه، از این بهتر چی؟ چرا ازدواج اشکال پیدا کرد؟ یعنی من میگم نمیفهمم، واقعا نمیفهمم،
من مشکل دارم، یعنی یه سری مشکلات توی خودم دارم که فکر میکنم انقدر عزاده نیازی است، مثلا انقدر بدبین و شکاکم، یا انقدر میترسم و استراب دارم از همه چیز، حتی مثلا فکر میکنم که خانوادش دخالت نکنن، خانواده من دخالت نکنن، این اونو نگه اینجوری میکنن، یا مثلا اصلا آماده نیستم، ولی خب این آدمو خیلی دوستش دارم، یعنی حاضرم هر کاری بکنم، اما مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول خودم رو درست کنم، دوست دارم که مشکلات خودم اول حل بشه، بعد حالا مثلا مشکلات اون هم خودش حل کنه و من فقط کمکش کنم.
آخه عزیز یه جوری حرف میزنی که عزیز من تو هیچی نمیدونی، مثل این که تو برگردی بگی من امروز امشب این رستوران رو اداره میکنم، تو خبر نه این رستوران است که 600 تا مهمون توش میاد میره 60 جورم غذا میخواد، آخه اطلاعی نری، من مشکلات خودم رو حل کنم، مشکلات خودش رو، خیلی خوب من حرف درسته، ولی یعنی چی؟ یعنی چی کار میخوای بکنی؟ تو تا به حال کاری نکردی، بعد تو برمیگردی به من میگی من نگرانم که اونا دخالت کنن، خب این برمیگرده به اینکه شما دوتا کی هستید، بعدم به چی دخالت کنن، این زندگی که الان شما دارید چیه، بعد تو میگی پدرم ناراضیه، میشه من بگی آخه عزیز تو به من دارم اینو میبینم که تو داری در تاریکی کامل یه چیزایی رو برای خودت قبول میکنی یا رد میکنی، اصلا هیچی روشن نیست، بعد به من بگو که اون آقا پسر که چه مدتی است با هم واقعا دوستید، با هم حرف زدید، با هم آشنایی، فامیل هستید، گفتید
چاد
یک ساله
که در واقع هر روز ساعتها بیرون رفتیم و خیلی حرف زدیم با هم،
بسیار خوب،
از روز اولم شاید مثلا 4-5 ساعت ملاقاتم طول کشید، انقدر که حرف برای گفتن داشت،
بسیار خوب. حالا آیا او با توجه به چیزی که تو میدونی به مقدار زیادی تو رو میشناسه، با حالات تو، ویژگی‌های روانی تو آشناس؟ بسیار خوب. او تو رو میخواد. او تو رو میخواد، درسته؟
میخواد، میگه من میخوام اصلا هر طور شده کمکت میکنم. من اصلا با این قضیه مشکل نداره.
بسیار.
انقدر دوست داره منو که اصلا.
خیلی خوب. ببین عزیز، این ما کل ماجراست. بقیه‌اش اهمیت داره. تو اگر او رو دوست داری، او تو رو دوست داره، بعدم یه پسر 28 ساله است باید مسئله سربازیش حل کنه، شما هم دیگر دوست داری، خیلی خوب، برای چی نگرانی هستی؟ بعد میگی ما صبر کنیم من خودم درست کنم، خب با کمک هم درست میکنید، نه اینکه من بگم ایده تو غلط، ولی مثلا نمیفهم تو چیکار میخوای بکنی جان.
آخه من بیشترین مسئله ای که باهاش مشکل دارم راستش اصلا حتی روم نمیشه اینو به کسی بگم، چون میدونم که خیلی بد باهاش برخورد میشه، ولی خیلی شکاکم، خیلی بد بینم. یعنی با اینکه میدونم، کاملا میدونم که اون آدم واقعا هیچ وقت هیچ کار بدی نمیکنه، ولی توی دنیای تخیلی هستم که خودم میدونم، یعنی تمام این مسائل رو میدونم که مثلا اون اگه داره کسی رو نگاه میکنه الان مثلا یه آخه چه بامزه است، مثلا من حتی با این تفسیر مثلا آخه چه بامزه آزار میبینم، حتی نسبت به هر کسی کاملا تو ذهنم مثلا میگن که خب این منظورش چیه، پشت این حرف چیه، یا مثلا وقتی که در مورد گذشته صحبت میکنه با اینکه میدونم گذشته اون آدم به من هیچ ربطی نداره، ولی باز میگم الان مثلا داره چی میگه، تو مثلا داره راجبش یه چیز دیگه میگه، داره تغییرش میده. یعنی انقدر با این مسائل مشکل دارم که خودم میگم که اول این مسئله و نمیدونم ناشی از اضطراب منه یا یعنی که واقعا من شخصیتم این شکلیه. و
ببین عزیز، بر اساس آنچه که میگی تو، چون مادر رو از دست دادی، یه زمینه بسیار سنگین و شدید از اضطراب و ترک شدن و رها شدن رو داری. این زمینه تو رو برده با توجه به حرفایی که شنیدی و جایگاهی که داشتی راجع به همه چیز شک کنی. این شک و اضطراب با هم ترکیب شده، تو رو تبدیل کرده به یه آدم مزنون و مشکوک یا شکاک، و این احتمالاً به دو صورت خودشو نشون میده. یکیش تبدیل میکنه آدم رو به شخصیت شخصیت شکاک و مزنون، و یکی تبدیل میکنه به یه مقدار حالتهای سایکاتیک و روان پریشی مربوط به اون، و هر دوتا احتیاج به کمک روانشناس و روانپزشک حتی دارو داره. برای که استدلالی که تو میکنی استدلال درستی نیست، تو یه چیزی که با یه چیزی ارتباط داره رو علت و معلول میگیری، یعنی به زبان علمی تو کورلیشن یا همبستگی رو، چون گفتی حساب داری میخونی، با حالت علیت یا کازالیتی یکی میگیری. وقتی دو چیز با هم افزایش پیدا میکنه یا دو چیز با هم کاهش پیدا میکنه، یا همیشه چیزی که افزایش پیدا کرد دومی کاهش پیدا میکنه، اون کورلیشنه، همبستگیه. وقتی که آدم ها آسیب میبینن، اونم تو سن و سالی که تو مادر از دست دادی، اون اتفاقات افتاده، میشه فهمید که تو در مغزت آمدی همبستگی رو به عنوان علیت گرفتی. این اگر هست مسئله جدیست، دارو میخواد، کمک میخواد. یعنی ببین عزیز، این حرفی که میزنی بسیار درسته، حرفی که میزنی بسیار درسته، ولی اشکال کار من در ازدواجت هم، من خیلی موافق نیستم تو این سن، ولی ماندن تو اون خونه و بازی هاییست که پدر در آورده و اوناست که میتونه مسئله آفرین بشه. ضمناً استرابی
همیشه
عذاب وجدان دارم، ولی نمیتونم. عذاب وجدان برای چی عزیز؟ عذاب وجدان چی؟ اون مملکت با عذاب وجدان و گناه داره بیشترین گناه رو. عذاب وجدان از چی؟
آخه مثلا وقتی که توی جمعن، وقتی جمع خانوادگیه، میرم تو اتاق در رو میبندم، یعنی واقعا عصبی میشم، نمیتونم مثلا، حتی خواهرامو خیلی دوستشون دارم، اما مثلا بیشتر از دیگه نهایتا یک ساعت نمیتونم تحمل کنم، بعد عصبی میشم، حتی صدا من میکنن واقعا سرم درد میگیره. ولی خب مثلا اینا که میرن، یا مثلا وقتی که خودم میرم مثلا میخوام به کار خودم برسم، دیگه عذاب وجدان میگیرم. چرا اون لحظه مثلا اینا بودن و من بدرفتاری کردم؟
حالا تو چرا با اونا بدرفتاری میکنی؟
نمیدونم، واقعا عصبی میشم، واقعا دست خودم میشم.
یعنی چی؟ از چی عصبانی میشم؟ یعنی آخه چه چیزی رو به خاطر میاری؟
نمیدونم مثلا جمع و تحمل کنم، یعنی اون چیزی که میخوام نیست، یعنی واقعا آرامش ندارم.
بیماری عزیز، یعنی این متاسفانه مسئله بیماریه، یعنی موضوع ساده ای نیست که تو بگی من این حال رو دارم. این حالات به من بیدلیل مثل این که من فکر کنم که مثلا تو این اتاق یه چیزیه، یا فکر کنم الان مثلا یه وزنه 100 کیلویی روی منه. من وقتی همچی حال و احساسی رو دارم، خب نشانه اینه که واقعیت نداره، بیمارم. یعنی من یه تصویر و تصوری از یه چیزی دارم، تازه برای تو اصلا مبهمم نیست. من میتونم بگم فکر میکنم که روی پشت من یه وزنه 100 کیلویه، و درد میبرم، ولی یه زمانی هست که میگم نه، من فقط همینجوری حس میکنم. تو خواهر برادرات میان اونجا، میری تو اتاق، عصبی میشی. یعنی چی؟ بعد پدر تو اون حال رو داره. یعنی ما با یه جامعه واقعا گرفتار و بیمار رو به رو هستیم که این خانواده های گرفتار و بیمار همینجوری هم بچه میاره و این چیز عجیب و غریبی است که تو مورد قبلی بود الان هم هست. متاسفانه تلفن تو هم قطع شد، معمولا تلفن های شما دلایل خاص خودشو داره. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من سوالم در مورد دختر 13 سالمه. واقعیتش اینه که یه مشکل اینه که چهالا اصلا بدون شیر خوردن تنهایی.
صداتون قطع و وصل میشه، میتونی برای صدا کاری بکنی عزیز؟
بله، یه لحظه اجازه بدید.
خب تلفن شما هم که قطع شد. متاسفانه ما مثل که امروز با قطع تلفن ها همراه هستیم. اجازه بدید که من فقط پیام هام رو بدم، دو دقیقه فرصت هست، بعد برمیگردم با شنونده عزیز بعدی یا شنوندگان دیگر. کپتن نفر بعدی رو دارم و دو نفر دیگر رو صحبتم رو ادامه میدم. یادآور میشم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین عازم سفری در ماه می هستم در شرق امریکا و شرق کانادا. شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا هستم، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو تا یه هفته برنامه های آینده و یا روزهای آینده با آگاهیتون میرسم. شاید وبسایت من هم یه مقدار اطلاعات رو گذاشته باشه، holakui.com، که به اونجا مراجعه کن یا به فیسبوک من هم لطفاً سری بزنیم، چون به فیسبوک رادیو همراه و الا آگاهی های بیشتر امروز فرصت هست. بیش از 1.5 یا 6 هفته به اطلاعتون خواهم رسوند. جزوید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باش.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
بله،
این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستن. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش. ارباب به خودم مشکل دسته، تو در ایدونی صدف نشسته. ارباب به خودم،
بله،
هفتیم میچینی،
بله،
با تیم میچینی،
با صدف،
با سری قیب والا تو فهمیده ای بلا. ارباب به خودم زردارو کالک، صدف به هد میگه عیدت مبارک. واقع صدف چه کرده همه رو نمکی کرده. بگی منو
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو، سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایید.
دکتر خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
دکتر یه راهکار میخواستم برای نحوه جدا شدنم.
تنابو ول کنید دیگه، تنابو ول.
من برای اینکه وقتتون رو نگیرم، بعد شما اگه سوالی داشتید بفرمایید. من 44 سالمه، 11 سال پیشم ازدواج کردم، بعد حاصلش یه دختر 10 ساله هست. من و همسرم هر دو دکترا داریم و تدریس میکنیم. آقای دکتر، به خاطر مشکلاتی که بود من الان 5 سال خونه رو ترک کردم. شرایط خیلی بدی بود، مثلا 2 سال اول نه، ولی بعدش ایشون مثلا شب دیر میومد خونه. من گفتم کجا بودی؟ میگفت از سر کار میام. پرخاشگری میکرد و در کل اصلا میگفت همینه که هست. در کل من 5 سال پیش بیرون اومدم، یه مقدار خودم رو جمع و جور کردم.
بذار معذرتون یه سوال بکنم، ببخشید یه ذره فرصت. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 13 سال از من بزرگترن.
به من بفرمایید، وقتی 5 سال قبل از خانه آمدید بیرون، فرزند دخترتون با کی بود؟
با خودم آوردم بیرون.
بنابراین نه، صبر کنید. به دخترتون گفتید ما کجا میریم و کجا رفتید؟ یه شهر دیگه، همون شهر، یه خونه دیگه؟
آقا دکتر، ما همشهری بودیم، ولی به خاطر محل کار ایشون که توی شهر دیگه بود، من اومدم تو محل شهری که ایشون کار میکرد، منم یه کار پیدا کردم. بعد به دخترم گفتم که اون خونه خراب شده، چون که یه سری خراب شده بود و اینا بنا آورده بود، گفتم اون خونه خراب شده نشست کرده، ما میریم جای دیگه. تا خب شاهد به اصطلاح چیز بود، شاهد زندگی بود، ولی بهش گفتم که ما میریم جای دیگه تا اون خونه تعمیر بشه. خیلی هم میگفتش که بریم مثلا بابامو بیاریم یا ما بریم اونجا. گفتم هنوز تعمیر نشده.
یعنی شما در حالی که به بهانه خونه دخترم پدرشو نمیدید؟
آقا دکتر، در هفته یک روز مثلا 5 ساعت میبردش بیرون، بعد میدیدش. بله.
یعنی همسر شما بیش از این رو نمیخواست؟
دیگه نه نه، اوائل اینجوری بود تو این 5 سال. بعد آقا دکتر الان 8 ماهه که میگه که یعنی من خیلی بهش چیز میکردم که باید کار منو تموم کنه. من درخواست طلاق دادم و دادگاه ایران که میدونید میگفتش که طلاق حق مرد، شما اصلا حقی نداری و دلائلت موجه نیست، اینا معیار مثلا عسر و حرج نیست. بعد من بهشون دوباره بهش گفتم که بعد تحت فشار قرارش میدادم، گفت من الان راجع به طلاق با هم صحبت نکن، فقط میتونم بیشتر این نگهداری کنم. در نتیجه 3 روز الان پیش اونه، 8 ماه، 4 روز هم پیش من هست.
آخه بذارید من اول شما رو بفهمم، ایشون چرا میخواد شما رو همچنان در عقد خودش؟
خب من فکر کنم بیماری سادیسمه دیگه. بعد ما الان وقتی که ایشون بچه رو برد، درس بچه بد شد، خیلی بد شد و اینا، درسش خوب بود. بعد من مشاوره گرفتم و گفتم بچه رو به صدا گفتم من اینجوری نمیتونم و اینا، این بچه رو باید برای مشاوره ببینی که چرا اینجوری شده. بعد نورو فیدبک تجویز کرد، هم خودم رفتم که ببینم چه جوریه، هم اونو بردم، بعد درسش خوب شد. بعد دیگه من دیدم فرصت خوبیه با مشاور واسطه قرار دادم و اینا، مشاور بهش میگه اخلاقی نیست اصلا این کارت و اینا. بعد به من به اصطلاح قبلش که با خودم صحبت میکرد میگفتش که شما میری خارج، چون که آقا دکتر من همه خانوادم خارج از کشور هستن، من اینجا تنها هستم، بعد متقاضی گیرین کارتم هستم. بعد به من اینجوری میگه، ولی به مشاور میگه که ایشون میره شوهر میکنه. در حالی که من به مشاور گفتم من اصلا قصد شوهر ندارم تو این سن و اینا. بعد تا الان به اصطلاح به نظرم میاد آقا دکتر تا آخر عمر بس به همین منوال هست. مشاورم بهش میگه که مثلا اینو آزادش کن، خودت ازدواج کن. بعد الان میخواستم ببینم که پرسشی که از شما داشتم این هستش که من چیکار میتونم بکنم.
آخه ببینید عزیز، من ویژگی روانی شما رو و ایشون رو اونقدر نمیدونم. یه ذره بذارید آهسته پیش بریم، بذارید من سوالامو از شما بکنم. رشته تخصصی هر دوی شما چی هست؟
مهندسی، ولی فرق میکنه.
اوکی، به من بفرمایید که در حدی که شما میدونید تو این 5 سالی که شما با ایشون نبودید، ایشون با کس دیگه یا کسان دیگه بودن یا نبودن؟
بله آقای دکتر، ببینید من نتونستم این جزئیات رو پیدا کنم، ولی به اصطلاح یه دوست داشت، آقا هم هست. الان من یه شک دارم به اون 95%. خب الان هم هنوز که هنوزه مثلا با اون رفت آمد داره.
نه خب اون که شانس شماست عزیزم، شما که نمیخواید با ایشون زندگی کنید، شانس شما این است که ایشون به کسی علاقمند بشه، بخواد ازدواج کنه و اون آدم فشار بهش بیاره و بره کنار. حالا این مورد اول، بنابراین آخه چطور ممکنه ایشون تو این مدت 5 سالی که شما رفتید دنبال کسی نباشه؟ نکته دوم این که شما چقدر ماجرای آمدنتون به خارج از ایران جدیه، براتون مهمه و فکر با این انجامش میدید؟
آقا دکتر من که الان متقاضی هستم تو نوبتم، ولی خب مثلا با توجه به شرایطم میتونم برم مثلا برای خودم اینجا کاری ندارم. بعد مثلا ادامه زندگی هم اینجا دارین میبینین که به چه صورته، یعنی اصلا ممکنه هر اتفاقی برای آدم بیفته. بعد خب من
نه، من اصلا نمیگم چرا میخواید بیرون تشبیهید، بحث من چیز دیگه است عزیز. چون ببینید در حتی امریکا هم اگر شما باشید، وقتی از همسرتون جدا میشید و فرزندی داره، محل اقامت اون میشه محل در حقیقت اقامت آخری که زن و شوهر با هم بودن، و برای بردن بچه احتیاج به یه اجازه مخصوصی که معمولا اگر همسر مخالفت کنه غالب اوقات نمیدن. اصلا مهم نیست اون زن یا مرد، یعنی مردم نمیتونه بره. شما فکر میکنید که همسرتون از این که شما ازدواج کنید بیشتر ناراحته، از این که شما مهاجرت بکنید ناراحته، از این که دخترشو بردارید ببرید امریکا یا خارج از ایران ناراحته، یا هر سه؟
آقا دکتر من بهش گفتم به هر صورت که شما بگی، من حتی مثلا راضی به این قضیه نبودم، ولی گفتم بچه اصلا پیش شما یا بچه پیش من، به هر صورت که شما بگی، فقط مثلا این قضیه طلاق تکلیفش روشن بشه. یه بار به من میگه که به اصطلاح میخواد بری خارج از کشور، ولی به دکتر مشاور میگه که این میره ازدواج میکنه. بعد اونم بهش گفتش که خب این که در هیچ صورتی بر نمیگرده، تو برو ازدواج کن. بعد آقا دکتر این خودش فکر میکرد که مثلا 2-3 سال من اینجوری گیر میندازه، 2-3 سال دیگه، الان 5 سال من گیر افتادم، بعد این یکم بزرگ میشه، یعنی اینجوری که به مشاور میگفت، میگفت آقا به مشاور میگفت این 15 سالش بشه من دیگه کاری با ایشون ندارم. بعد به مشاور گفتم آقای دکتر بهش بگین که بچه 15 ساله تازه اول کارشه، اول کارشه، این چیزی نیست که تموم بشه که ایشون فکر میکنه منو علاف کرده، مثلا منو نگه داشته که بچه هم مادرشو ببینه هم پدرشو ببینه. الان من بهش میگم به هر صورت که شما بگی من حرفی ندارم، بچه پیش شما باشه، پیش من باشه، به این صورت. حالا آقا دکتر من برای اینکه وقتتون نگیرم سه تا سوال داشتم. یکی این که من چیکار میتونم بکنم، مثلا من شهرمو عوض کنم، چون این الان خیلی مثلا سطح شاریش هم بالاست، مثلا دکتر تست گرفته میگه اصلا ایشون هیچ مشکل، مثلا نه اینکه مشکل روانی نداره ولی مثلا میگه ایشون شاده ولی من شاد نبودم. خب یکی این که
شما شهرتون اگر عوض کنید، اولین مهم برای من این است که فرزندتون موضوعش چی میشه، میمونه پلوی ایشون؟
همین دیگه، من شهرم جوستان با خودم میبرم، چون آقا دکتر من اصلا اختیار بچه رو ندارم تو این.
خب آخه نمیذاره شما ببری
باباش، اینم چون نمیتونه نگهش داره داده به من.
نه متوجهم، ولی شما اگر شهرتون عوض کنید که ایشون بچه رو به شما نمیده ببری.
بله خب من همین میگم، من الان میگم مثلا من عوض میکنم، چون خیلی سختشه نگهداری بچه هم سختشه میدونم که، ولی خب حالا فرض کنید نده، در حال منم همینجوری بشینم تا آخر عمر. آقا دکتر
من اصلا بحثم این نیست عزیز، من میخوام بگم شما اگر ایشون رو به این تهدید کنید، اولا من نمیدونم شما وقتی همسر ایشون هستید و تمکین نمی کنید ماجرا چه است، اونو بذاریم به کنار، ولی فرض کنید شما شهرتون عوض کنید برید، خب اون خیلی راحت تازه دلیل و بهانه پیدا میکنه که میخواد بره بچه رو ببره، نه همینجا بمون حداقل منم بتونم هفته یکی دو روز بچه رو ببینم. برای شما با عوض کردن شهرتون در حقیقت شک ایشون رو بیشتر جدی و قطعی میکنید که یا میخواد خودش بره یا میخواد با یه کسی باشه یا میخواد بچه رو ببره، و بنابراین ایشون مقاومت و مخالفتش بیشتر میشه. بنابراین به نظر من رفتن شما به شهر دیگه مسئله ای که در حدی که شما من گفتید و من میفهمم حل نمیکنه، بدترش هم میکنه، بقیه هم بهش حق میدن که زن تو پاش رفته یه شهر دیگه بعد بچه‌ت هم میخواد ببره، بچه‌ای که به قول شما با توجه به قوانین ایران در اختیار پدرش قرار خواهد گرفت یا قرار گرفته، شما رو هم که تو به قول معروف طلاق نمیده تا موهاتون سفید بشه. ببینید در یه همچین جامعه شما چطور میتونید همچین با رفتنتون به یه شهر دیگه مسئله کنید؟ به نظر من اون که موضوع منتفی است، در حدی که گفتم کم کم من میگم. پرسش دومتون چیه؟
ببخشید میگم که تحت فشار قرارش بدم، چون خودش به تنهایی خیلی سختشه بچه رو نگه داره.
آخه شما رو میتونه برگردونه؟ نمیتونه؟
چجوری برگردونه؟
قانونن به عنوان یه همسر شما میتونید تمکین
نکنید. تمکین داده مثلا ایشون، من تمکین نکردم دیگه، مثلا به من چیزی نباد بده، چی بشه؟
نفقه نده.
نفقه نباد بده. بله.
یعنی شما روزی که تمکین نمیکنید فقط از از نفقه محروم میشی؟
بله.
ولی شما آزادی پیدا میکنید. ولی شما ولی به شما که اجازه خروج از کشورم نمیده.
ندارم دیگه، نه همونه ندارم آقا دکتر. یکی این مورد بود. حالا میخوام آقا دکتر خنده داره، ولی خب به صورت قاچاقی خارج شدن مثلا پیشنهاد میکنید؟
من آخه بسته این است که شما با توجه به شرایطتون بیاد فرض رو بر این بگیریم، که اصلا مشکل مسئله نداشته. شما اگر میمدید خارج، آیا درسی که خوندید، تخصصی که گرفتید در اینجا براتون کار هست؟
آقای دکتر من وقتی دکترا میخوندم یه استاد، یکی دو تا سه تا استاد اونجا بودن که با استادم آشنا بودن که الان هستن، بقیه همکلاسام اونجا دارن کار میکنن، بعد چون خانوادم اونجا هستن، خب تمام خانوادم اونجا هستن، یعنی به هر صورت.
شما مدرکتون رو کجا گرفتید عزیز؟ ایران.
مدرکم دانشگاه دولتی ایران گرفتم.
ولی انگلیسی یا کجا میخواید بید؟ امریکا میخواید بید؟ اروپا میخواید بید؟ شما اگر امریکا میخواید بید انگلیسیتون چطوره؟
خوب نیست، خیلی بد نیست، ولی خب صحبت نمیتونم بکنم، ولی خب
دیگه. آخه چطور میخواید اینجا کار بکنید؟ به عنوان چی میخواید اینجا کار بکنید عزیز؟
به صورت پست دکترا مثلا، کارهای پژوهشی تحقیقاتی با استادا، اگه نشد آقا دکتر مثل بقیه مثلا افراد خانواده‌ام اونجا هر کدوم دارن یه کاری میکنن دیگه.
آخه عزیز یک کمی
من بحثم این نیست که آقا دکتر من حالا اونجا میام، الان بحثم اینه که من اینجا بمونم، تو این شهر بمونم، همینه که هست، من کارمو دارم، هیچ مشکلی ندارم، از ذات زندگی خودم برمیام.
ولی آخه چرا فکر نمی‌کنید همسر شما، ببینید عزیز، مگر ایشون روی خط میاره، حتی برای فرصت کوتاه میشد کمکشون کرد که خودشون آزاد بشن، فرزندشون رو به یه سلامتی برسونن و آسوده باشن، چطور نمیشه ایشون رو قانع و راضی کرد که صلاح شما با توجه به جایگاه علمی که دارید و به هر حال وضعیتی که دارید اینه که حالا که نمیخواید با هم زندگی کنید، هر دوتون خودتون رو آزاد کنید؟ چرا هر دوتا همدیگر رو بستید بدونی که ضرورتی داشته باشه و بخواید کنار هم باشید. واقعا فکر کنید ایشون چرا با شما این گونه می جنگه؟ یعنی اگه بخواد به من دلیل بیاره چرا این وضعیت رو میخواد ادامه بده چی میگه به من؟
آقا دکتر این نمیدونم، خدا شاهده من خودم خیلی به اصطلاح صحبت کردم ولی اصلا به اصطلاح زن رو قبول نداره. حالا شما میپرسید
آقا زن رو قبول نداره یعنی چی؟ شما یه دکتراتون رو گرفتید در دانشگاه درس
میخونید؟ من بهش میگفتم چرا 11 و نیم شب میای؟ میگفت از سر کار میام. میگفتم مگه من کار نمی کنم؟ میگفت برو بابا اون کار شما هیچه. اصلا ببینید هیچ کدوم از افراد خانواده من دیگه باهاش صحبت نمی‌کنم.
نه حالا کاری به اون ندارم. نه چرا شما نه بیاد نرید اونجا عزیز. به من بگید چرا شما رو میخواد نگه داره؟ که چی آزارتون بده؟
نه من اون روز تو دفتر مشاور بهش گفتم که من به اصطلاح شناسنامه پرکنی کسی نیستم، یا اینکه شما اومدید واسه من بقای نسل تو انجام دادی و اینکه الان فکر میکنی هم بچه داری هم فرزند هم زن و درنتیجه از جامعه یه روال، حتی این حرف رو هم بهش زدم. بعد اصلا کار خودشو میکنه.
من کاری ندارم شما بهش چی گفت؟
به عهدهشونه دیگه، مشکلی نداره. اون مشکلی نداره، مشکل از منه.
آخه یعنی چه اون مشکل نداره؟ اون چگونه؟ ببینید شما یه جوری راجع به ایشون حرف میزنید که ای بسا در وقتی با شما بودن با کسای دیگه بودن که دیر میامدن. برای کجا میرفتن؟ چیکار میکردن؟
آقای دکتر گفتم بهتون که گفتم الان ببینید من شک دارم، یعنی نتونستم اثباتش کنم.
من کاری ندارم به اثبات، شما حدستون رو به من بزنید. من که نمیگم دادگاه
که گفتم
خیلی خوب
ایش... مثلا خیانت به صورت یه آقای دیگه نه خانوم.
آه یعنی شما فکر کنید ایشون هم جنسگرا هستن؟
بله.
خب شما اگر فکر کنید در دادگاه ایرانی همچی موضوعی رو مطرح کنی
شلاق میخورم، چون نمیتونم اثبات کنم. به خودشم گفتم، یعنی من وقتی اونجا بودم متوجه نمیشدم، یعنی انقدر مثلا این دوست بود و مثلا تو خونه رفت آمد میکرد من نمیدونستم. بعد که اومدم بیرون و یه سری چیزا رو به هم زدم، بعد چند وقت پیش بهش گفتم، گفتم مثلا به این صورته، گفت اصلا نمیتونی اثبات کنی، گفت نمیتونی اثبات کنی. الان من اگه بخوام اسمشو بیارم چیز میشه.
من متوجه.
آقا دکتر بعد یه مورد دیگه هم این بود که حالا قاچاقی هم خنده‌دار بود، بعد مثلا من برم تو محل کارش آبروشو ببرم نه در اون
حال. نه اونه که حالا بذار ازتون یه سال نه اون کار چون من بگید که فکر بکنید چه تأثیر بد و منفی میذاره اگر شما از ایران خارج بشید رو بچه‌تون.
به صورت چجوری قاچاقی؟
شما چاره ای ندارید که، شما که ایشون که بهتون اجازه خورد.
اینقدر میترسم اصلا بهش فکر نمی کنم. نمیدونم اصلا میخواستم ببینم از در شما عملی هست.
من متاسفانه تو این رشته تخصصی دارم، ولی شما اگر یه فرصتی بود که من میتونستم یه مقدار سوالات بیشتری ازتون بکنم
یا همسر
نه آخه مسئله من آخه شما یه ذره باید مواظب یه نکات یا مسائل باشه برای خودتون و همسرتون و بچه‌تون دردسر درست نکنید، یعنی یه مقدار اون مسائل مطرحه. ولی به نظر من دوستانی که کمی آگاه باشن میتونن کمک کنن، بعدم میتونن در حقیقت ببینن همسر شما هدفش چیه، برای که به نظر من عجیب و غریب
میشه. ایشون میگه من تو مشاوره که میگه هیچ دلیل قانع کننده، یعنی این دلایلی که من
نه کاری ندارم بزنه، حرفی که میزنه چیه؟ نه من بهشون میگم چرا نمیخوای خودت و همسر سابقت رو آزاد کنی راحت باشی، پاسخش من چیه؟
سوالی که مشاور پرسید ازش یه ما پیش، ایشون گفتش که هیچ دلیل قانع کننده ای نیست. من رفتم دادگاه حقو به من داده، ایشون میگفت حقو به من داده، که من برگشتم گفتم به مشاور، گفتم آقا دکتر میبینی مثلا به دادگاه ایران میگه حقو به من داده، اصلا زن حق درخواست طلاق نداره. بعد میگه که نه ایشون باید برگرده. بعد من گفتم این مسخره بازی، این بازی داره در میاره، به خاطر اینکه این اصلا وقتی که ما این 5 سال بیرون بودیم هیچ نگفت که شما کجا هستی، شما چیکار داری میکنی. فقط وقتی که من صدام در میاد میگم تکلیف رو روشن کن، ایشون میگه که نه این برگرده، هنوز جای این تو خونه هست. گفتم نیازی به اجازه شما که نیست، من امنیت نداشتم که اومدم بیرون.
حالا میدونم ایشون فکر میکنه خودش که چرا میگه من این خانم رو میخوام.
بچه آقا دکتر فکر میکنه که من اگر که به اصطلاح ازش جدا بشم دیگه هر کاری میکنم. بعد این بچه فکر میکنه که، یعنی میگه که بچه مادر میخواد.
خب شون میره زن دیگه میگیره.
خب گفتم بهتون که
بدون
من حتی جلوش به مشاور گفتم این آقا دکتر محاله که ازدواج کنه، این اصلا کالای ازدواج نبوده، این فقط یه ازدواج کرده که مثلا به مردم بگه ازدواج کردم. بعد حتی دکترم بهش گفت این آزادش کن ازدواج کن، گفت نه این دلیل قانع کننده نیورده، باید برگرده.
بعد آقا دکتر اصلا زندگی نبود.
نه متوجه هم، البته مشکل شما مشکل قوانین بیمارگونه از نظر اون کسایی که وضعش کردن و قوانین استاب ابلهانه غیر منصفانه است که در ایران حاکمه در جهت موضوع ازدواج دو تا آدم استاد دانشگاه، یکی بخوان جدا بشن اون یکی بگه من تو رو جدا ازت نمیشم، بعدم با اون ویژگی‌ها و مشخصات من بنابراین اون چیزی که در مقابل شما هست متأسفانه فقط انتخاب میان بد و بدتر عزیز، یعنی شما انتخاب خوبی ندارید، انتخاب بد و بدتر دارید. من مثلا فرزند شماست که وسط اینجا چقدر او آسیب دیده، یعنی به نظر شما چقدر فرزندتون از یه سلامت نسبی برخورداره، بعدم کنار پدری با اون مشخصات که اوضاع بهتر نمیشه، بدتر هم میشه.
ولی ترجیح میده اونجا باشه، اونجا خیلی بهش خوش میگذره.
خب اگر شما فکر کنید بهش خوش میگذره، شاید صلاح شما اینه که اگر او خسته میشه از نگهداری بچه، بهتر این که شما یه جوری خودتون رو بیش از این من نمیتونم بگم آزاد کنید. شما اگر خودتون رو بتونید آزاد کنید، بعدا ای بسا بچه رو هم به شما بده، اگرم فعلا اون خوبه که خوبه، ولی من توش خیلی چیزهای دیگه هم متاسفانه میبینم. حالا شما یه فکراتون رو بکنین، اگر با مشاورم صحبت کنین، اگر باز مطلبی بود لطف کنین روی خط بیاد، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی در همین حد مشاورشم باتون صحبت. خواهش میکنم،
تمام
خواهش میکنم. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، به شما تقدیم شد. KSWZ FM